الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين، وفاز الفائزون بولايتكم. بكم يسلك إلى الرضوان، وعلى من جحد ولايتكم غضب الرحمن. ارکدیم فوج را به معنای ظفر یافتن به مقصود، که اگر کسی مقصد خیری داشته باشد به مقصدش برسد میگن فائز شد، فوز پیدا کرد. فوز فائزین در دنیا و آخرت، مخصوصا در آخرت، به برکت ولایت اهل بیت است. و فائزین هم که در اینجا آمده، چه به لحاظ افراد حساب بکنیم همه فائزین، چه به ملاک مراتب فوز حساب کنیم، در همه مراتب فوز ما نیاز به ولایت اهل بیت علیهم السلام داریم، که هر کسی به هر مرتبه از مراتب فوز رسیده باشد به برکت ولایت اهل بیت علیهم السلام رسیده. و این معنا شاهد دارد و دلیل دارد در قرآن مجید، که دیروز اشاره کردم که در ذیل آیه مبارکه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، در ذیل این آیه مبارکه روایاتی هست که حتی در کتاب های غیر ما هم اون روایت آمده، مثلا ابن عساکر، جلال سیوطی، قاضی شوکانی، اینها خیلی بزرگن، اینها از جابر بن عبدالله انصاری روایت کردند که خوندن این روایت را، که نزد پیغمبر اکرم نشسته بودیم، فاقبل علیون، حضرت امیر وارد شدن، پیغمبر اکرم فرمودن والذی نفسی بیده، قسم خوردن به خدا ان هذا و شیعته لهم الفائزون یوم القیامه، اینها هستن، این است و شیعان این شخص علی علیه السلام و شیعان اون حضرت هستن که در قیامت اینها هستن که اهل فوزن. در مقابل کسانی که با اهل بیت رابطه ندارن یا علاوه بر این جهت اصلا بغض اهل بیت در دلشون هست، اون هم روایت داره، بکم یسلک و الى رضوان و علا من جحد ولایتکم غضب الرحمن، اگر کسی ولایت شما را انکار کند مورد غضب الهی است. باز حدیث داریم که در کتب همه این حدیث موجود هست که خطاب کردن پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین اینکه ستقدمو علی الله و شیعتو، تو و شیعان تو وارد میشید در قیامت راضین مرضیین، که همه تون مورد رضای خدا و خداوند متعال شما را راضی می کند در اونجا به مقامات و عنایاتی که می دهد. به دنبال این عبارت هست و اعداؤک، دشمنان تو، رقاب مقنحین، اونها وارد محشر میشن در حال اینکه دستهای اونها را به پشت گردنهاشون بستن. این حدیث را طبرانی روایت کرده که من خودم دیدم و جلال سیوطی روایت کرده، ابن حجر مکی روایت کرده، دیلمی و آلوسی و دیگران روایت کردن. اینا بزرگان محدثین عامه هستن. بنابراین وقتی در زیارت جامعه میگیم بکنم یسلکو الی رضوان و علی من جحد ولایتکم غضب الرحمن، این مطالب ریشه قرآنی داره، ریشه حدیثی دارد. علاوه بر این که دیروز گفتم که در روایات ما و اونها آمده که تقسیم بهشت و جهنم به دست امیر المؤمنین است و این حدیث معروفه که علی قسیم جنت و نار. بنابراین بکم یسلک و الی رضوان، به برکت شما ما را می برن به طرف رضوان خداوند متعال، که رضوان باز یکی از اسامی بهشت هست. و علی من جحد ولایتکم غضب الرحمن. بعد بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي ذكركم في الذاكرين وأسماؤكم في الأسماء وأجسادكم في الأجساد وأرواحكم في الأرواح وأنفسكم في النفوس وآثاركم في الآثار وقبوركم في القبور. در زيارة الجامع در أوصاف أئمة عليهم السلام تخوندين قبل این کلمه وجود داشت و عدمتم ذکره، شما دائم الذکر بودید. ائمه خداوند متعال را در همه احوال یاد می کردند و می کنند. و عدمتم ذکره که در قرآن مجید دارد الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، در همه احوال چه در قیام چه در قعود و چه در کارهای دیگه و احوال دیگر، ائمه اطهار به یاد خداوند متعال بودند. و خداوند متعال هم در قرآن مجید است که می فرماید اذکرونی اذکرکم، و شما که مرا یاد کنید من شما را یاد می کنم. خب وقتی حساب بکنیم می بینیم که بهترین مصادیق عاملین به ذکر خداوند متعال ائمه اطهار هستند، که خداوند متعال فرموده که هر که مرا یاد کند من او را یاد میکنم. بعد خداوند متعال میفرماید که مرا زیاد یاد کنید و اذکر الله کثیرا. این یاد کردن خب هم زیاد انسان خداوند متعال را یاد کند، هم با حضور قلب یاد کند انسان خداوند متعال را، خواه ناخواه اون آثاری را که خود قرآن مجید بیان کرده است مترتب خواهد شد. یاد خداوند متعال گاهی به ذکر اسمی از اسماء خداوند متعال است، گاهی به ذکر وصفی از اوصاف خداوند و صفات خداوند متعال است، گاهی به ذکر نعمتهای خداوند متعال و الطاف اوست. خب به هر قسمی از این اقسام انسان خداوند متعال را یاد کند، یعنی او را به بزرگی شمر بیاد کرده از خداوند متعال را و کوچکی کرده از در برادر خداوند متعال. و اگر کسی در برادر خدا زیاد کوچکی کند، با حضور قلب کوچکی کند، در همه احوال کوچکی کند، خداوند متعال به او عزت می دهد، خدا او را بزرگ می کند، عظمت می دهد. هرچه بیشتر انسان یاد کند خدا را و در درگاه الهی کوچکی کند، خداوند متعال به او عزت و قرب می دهد و به خداوند متعال نزدیک می شود. شما اگر بخواهید مقام اهل بیت را در این جهت ملتفت بشید، خب به عظمت اهل بیت نگاه بکنید، به مقامشون نگاه بکنید، به عزت اهل بیت نگاه بکنید که حتی دشمنان اهل بیت اقرار میکنند به عظمت اهل بیت علیهم السلام. خب این عظمتی که پیدا شده در اثر چیه؟ در اثر یاد خداوند متعال است، ذکر الهی است که هر چه بیشتر ذکر کردن و بهتر ذکر کردن، خداوند متعال بیشتر قرب داده و عظمت و عزت عطا کرده. لذا که اگر دقت کنید در قرآن مجید خداوند متعال خطاب می کند به پیغمبر اکرم، و رفعنا لك ذکرک. یعنی چه رفعنا لك ذکرک؟ یعنی اسم تو را بردیم بالا، نام تو را با عظمت مردم یاد می کند. و همطور هم هست دیگه، این در اثر عبادت است و ذکر و یاد خداوند متعال است که خداوند متعال عزت می دهد به انسان. و وقت ائمه اطهار و پیغمبر اکرم چقدر کوچکی کردند در برابر خداوند متعال که در مقابل و رفعنا لک ذکرک. ملاحظه می کنید در داستان حضرت موسی، موسی خطاب می کنه به خداوند متعال که خدایا هارون را با من در این رسالت شریک قرار بده و اشرک هو فی امری کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا. اساسا پیغمبران الهی و پیغمبر اسلام و ائمه اطهار، بالخصوص پیغمبر اکرم و ائمه اطهار، رفتارشون با خداوند متعال این چنین بوده که خداوند متعال را عبادت می کردن، کوچکی می کردن در برابر خدا. خداوند متعال هرچی به اینها مقام می داد اینها را می برد بالا، و رفعنا لك ذکرک، در مقابل بیشتر کوچکی می کردن. هرچی از این طرف کوچکی، از اون طرف بالا بردن. لذا هارون را با من در رسالت شریک قرار بده تا چکار کنی؟ که این نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا، مقام بده به من و به هارون تا چکار کنی؟ تا تو رو زیاد یاد کنی. کوچکی کردن در برابر خداوند متعال این آثار را داره که انسان در مقابل خداوند متعال کوچکی کند، ذلیل باشد در برابر درگاه الهی، خداوند متعال به او عزت میده. عزت که داد نه این است که غرور پیدا کنند، نه ذلتشون در برابر خدا بیشتر میشه، با خداوند متعال عزت میده. و اشرک فی امری کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا. این که ذکر کثیر داشته باشیم و خدا را زیاد یاد بکنیم، این امر خداوند متعال است و خطاب شده به همه مؤمنین. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله کثیرا و سبحوا بکره و اصیلا. اون اثرش چیه؟ اثرش باز در خود قرآنه، فاذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. خدا را زیاد یاد بکنید تا رستگار شوید. این رستگار شدن خودش یه مقام بزرگی، لعلکم تفلحون. این به درکت کثرت یاد خدا و انسان در این عالم، در این عرفان که عمرهای کوتاه و این فرصتهای کم، بلکه بتواند به جایی برسد. لذاست که باز کتاب دیگه شده یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. اینطور نباشه که اموال و اولاد شما چنان فکر شما را، وقت شما را مشغول کنند که از یاد خدا غافل شوید. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله کثیرا ذکرا کثیرا. این بود اجمال سلام راجع به ذکر خداوند متعال، که اثر این ذکر را به طور اجمال از خود قرآن استفاده کردیم. و این امر یه امری است که خطاب شده به همه مؤمنین، اما اون کسانی که عمل کردن نتیجه گرفتن. ائمه اطهار که به اون مقامات رسیدن، یکی از راهات همین ذکر خدا بوده، ذکر کثیر، که هم کمن و هم کیفن انسان ذکر کنه خداوند متعال. اما کمن که زیاد ذکر بکنه، اما از نظر کیفی با حضور قلب باشه، با حواس جمع باشه، با خلوص باشه. چون ذکر خداوند متعال هم شرایطی داره، خب اون ذکری که میخواییم نتیجه بگیریم ازش. اون وقت ذکر رو کن که ذاکرین. ظاهر این عبارت اینه که وقتی شما این چنین در برابر خداوند متعال کوچکی کردید، همون ورفعنا لک ذکرک که برای پیغمبر اکرم بود، برای شما هم خداوند متعال قرار داد. ذکر کن که ذاکرین. آیا نام اهل بیت و ائمه اطهار فراموش میشه؟ آیا این نور کم میشه؟ در سراسر عالم حتی اونهایی که عرض کنم که با اهل بیت اون رابطه اون چنان را ندارند، هم به یاد اهل بیت هستند و آرزو دارند که مورد عنایتشون واقع بشوند. و از اون طرف اسامی اهل بیت علیهم السلام در بین مردم در سر زبان ها هست، اسماءكم في الاسماء ذکر می شوید شما و مردم به یاد شما هستن و به خوبی شما را یاد می کنن و شما از نظر ظاهر بشری مثل بقیه افراد بشر و اجساد و کن فل اجساد نشست و برخواستتون مثل بقیه مردم وجودتون خب پدر دارید از مادر متولد میشید اعضا و جوارحتون مثل بقیه مردم به حسب ظاهر امام علیه السلام با من و شما از نظر جسدی و جسمی تفاوت ندارن دیگه اما چشمی که حضرت دارن با چشمی که بنده دارن یکیه زبانی که ایشون دارن با زبانی که من دارم یکیه دستی که امام علیه السلام دارد با دستی که من دارم یکی بله به حسب ظاهر یکی اما واقعا چی؟ و اجسادتون فی الاجساد و انفسکم فی النفوس خب بله شما هم نفس دارید مثل بقیه افراد بشر قول اینما انا بشرون مثلكم خب بله پیغمبر اکرم و ائمه اطهار مثل بقیه افراد بشر نفس دارن روح دارن خب بله اما نفس امام کجا و نفس من کجا کاری که امام با نفسشون کردن کجا و آیا یک صدوم یک هزارم اون کار را من با نفسم انجام دادم ذکرکم به ذاکرین و اسماءکم فی الاسماء و اجسادکم فی الاجساد و ارواح و انفسکم فی النفوس و ارواحکم فی الارواح و اجسادکم فی الاجساد و انفسکم فی النفوس و آثارکم فی الآثار و تمام آثاری که مردم دارن تو خیلی ها اثر خوبی در این عالم گذاشتن چه در حال حیاتشون به برکت اون اثر مردم اونها را یاد می کنن چه بعد از مرگشون به خاطر اون اثر مردم اونها را یاد می کنن خب بله اگر یک کسی کار مفیدی انجام بده این باعث اون می شود که مردم اون را به خوبی یاد کنن بیمارستانی بسازه مسجدی بسازه کتابی بنویسه یا هر کار خیر دیگری را انجام بده که اثر وجودی اون آقا باشه اما آثار اهل بیت کجا آثار سایر مردم کجا آثار خوبه آثار اما چقدر تفاوت دارد اون معارف اون علوم اون صفات اون حالات اون سیره‌ای که ائمه اطهار داشتن خب اینا کجا و سایر مردم کجا بله اون اثر اینم اثر اما این کجا و اون کجا از نظر بشری بین ائمه اطهار و سایر مردم تفاوتی وجود نداره نه در روح خبر ائمه اطهار روح دارن مردم هم روح دارن خب زنده هستن دیگه هر زنده این روح داره دیگه با روح دیگه جسد داره اعضا و جوارح داره نفس داره خب بله اثر داره بله این در حال حیات بعد از مرگ چی؟ و قبورکم فی القبور تو همه افراد انسان و بشر از دنیا که میرن به خاک سپرده میشن ائمه اطهار هر دو یا قبور کن به قبور خب بله یا قبور کن به قبور اما اون قبر کجا و قبور سایر مردم کجا شما وارد حرم امام رضا بشید یا وارد حرم هر یک از ائمه اطهار یک دنیا احساس معنویت میکنید به یاد خدا و قیامت میفتید حالات صفاتی پیدا میکنید که آرزو دارید که وقتی به خونتون برگشتید اون حالات و صفات همچنان در شما باقی باشد که اگر باقی باشد هنر است و از برکات زیارت رفتن همینه که انسان عوض میشه هنر اینه که وقتی عوض شد اون حالت رو نگه داره. لذا در اول زیارت جامعه که شروع کردی بیان کردم که زیارت یعنی چه و زیارت کردن چه اثری داره. چرا که ما گفتم بروید زیارت ائمه اطهار، زیارت پیغمبر اکرم؟ چرا گفتم؟ خب برای این است که محسوس است کاملا انسان وقتی در محضر امام علیه السلام قرار بگیره نورانیت پیدا میکنه، معنویت پیدا میکنه. اون ده خوزه روزی که در مشهده یک مقطع زمانی است که حالاتش با سایر ایامش تو شهر خودش قطعا متفاوته. اگرم کار خلافی بخواد بکنه میگه نه، حالا ما آمدیم برای زیارت، درست نیست این کار. خب اگر این حالت باقی بماند تا آخر چطور میشه؟ و قبور کفر قبور. حالا این از نظر معنوی، از نظر مادی چطور؟ چقدر ما رفتیم متوسل کردیم کنار قبر ائمه، نتیجه گرفتیم، مرگامون شفا گرفتن، چقدر مشکلات حل شده. خب همه به خاک سپرده میشن و قبور کفر قبور. اما چقدر تفاوت است؟ سما احلا اسماعتم و اکرم انفسکم و اعظم شأنکم و اجل خبرکم و اوفا عهدکم و اصدق وعدکم. چقدر شیرین است و زیباست اسامی شما. بله مردم اسم دارن، شما هم اسم دارید، اسم اسم دیگه. اما محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و احمد و محمود و باقر و صادق و جعفر و کاظم و رضا و چقدر نورانیت داره، چقدر جمال داره این اسامی، چقدر دارای معناست. حالا بشمارید با اسامی دیگر، بیارم اسامی دیگر را خودتون یه مروری بر اسامی دیگر بکنید، ببینید چقدر متفاوت هست. تما احلا اسماعکم، اسامی ائمه اطهار بدان معنا میدهد، ما را عوض میکند. اگر اسم من احمد باشد بی جهت اسم من را احمد که نگذاشتن، اگر اسم من را جواد گذاشتن، اگر اسم مرا رضا گذاشتن، هر یک از اینا یک معنایی داره. بی جهت نیست که ما گفتن این اسامی را بگذاری، وگرنه چنگیز و پرویز و نمیدونم چی، اینا چه معنایی داره؟ اینا چه الهام بخشی برای ما داره؟ چه تغییری مثبت در وجود ما ایجاد میکنه؟ و امثال ذلك از اسامی. تما احلا اسماعکم، اونا اسم اینا اسم، تما احلا اسماعکم و اکرم انفسکم، و شما چقدر بزرگوارید، چه عظمتی دارید، چه ارزشی دارید. کرم در لغت عرب، کریم در لغت عرب به شیء ارزشمند میگن. کریم در لغت عرب به یک شیء ارزشمندی میگن. حتی اگر سنگ ارزشمند شد، قیمتی شد، این سنگ های قیمتی، عقیق و فیروزه و اینا، به اینا میگن احجار کریمه، یعنی ارزشمند. به چشم میگن کریمه. چرا؟ چون خیلی ارزش داره چشم در وجود انسان. به دختر انسان میگن کریمه، کریمه فلانیست این خانم، یعنی دختر فلانیست. خب دختر عزیز خاندانه، ارزشمند در خاندان. خب وقت انتم این چنین هستید ائمه اطهار که فما احلا اسماعتم و اکرم انفستم، چقدر نفوس شما و انفس شما ارزشمند است و قیمتی است در برابر خدا و خلق خدا. خفت الله مهمی در برابر خداوند متعال. فما احلا اسماعتم و اکرم انفستم و اعظم شأنتم، چه شأن عظیمی دارید، چه مقام بلندی دارید. و اجل خبرکم، خبر در لغت عرب یعنی قدر، چقدر جلالت قدر دارید شما. همه بشرن، اما چه امتیازاتی شما دارید در برابر سایر افراد بشر. خب اینا یک امتیازاتیست برای عینیت ها و یک واقعیاتیست. اینا دیگه یک امور وجدانی، اینا احتیاجی به آیه و حدیث نداره، اینا یک امور وجدانی که شما مثل بقیه مردمی، از نظر ظاهر خلقتتون مثل بقیه مردمه، اما فما احلا اسماءکم و اکرم انفسکم و اعظم شأنکم و اجل قطرکم و اوفا عهدکم و اصدق وعدکم. در اینجا ذکر شده دو تا از اوصاف ائمه علیهم السلام. چرا این دو تا وصف ذکر شده؟ یکی وفاء به عهد، یکی صدق وعد. این دو تا وصف در اینجا ذکر شده. چرا؟ به اون جهت است که این دو تا وصف در بین سایر افراد بشر کم هست. تا خودتون تجربه کنید ببینید بر زندگیه، هر کسی در زندگی شخصی خودش ببینه چقدر عرض کنم که عدم وفا دیده است و میبیند و همیشه همطور بوده بیوفایی. و این امتیاز را شما دارید در بین مردم، به حضر ظاهر مثل مردم از خلقت شما، اما فما اوفا عهدتون. و نه فقط شما وفاء به عهد دارید، در اعلا مراتب وفاء عهد هستید. این وفاء به عهد از صفات الهیست اصلا، اصلا وفاء به عهد یک صفت خدایی. نگاه کنید قرآن مجید را، و من اوفا به عهده من الله، این صفت خدایی در شما موجوده در اعلا مراتبش، به حالی که در بین سایر افراد بشر تقریبا مفقوده. و این مناسبت است برای اینکه این وصف ذکر بشه. و وفاء به عهد یکی از واجبات هست. و اوفو به عهد این العهد کان مسئولا، مورد سؤال واقع میشی، اما کم عمل میشه به این تکلیف. ائمه اطهار در اعلا مراتب این وصف بودن. خداوند متعال وفاء به عهد را لازم دانسته حتی با کفار، حتی با کفار انسان نباید بی وفایی کنه اگر عهدی را با کفار بست. الا الذين عاهدتم من المشركين فاستقاموا لكم فاستقيموا لهم. وقتی اونا عهد شکنی نکردن، عهد شکنی نکنید، وفاء به عهد کنید. پس حتی با مشرکین ما ادعای اسلام میکنیم و ادعای ولایت نسبت به اهل بیت علیهم السلام. و علتی که اینقدر عقبیم چیه؟ خب همین نقص هاست که در ما موجوده دیگه. پس وفاء به عهد اینقدر مهمه، در این حال اینقدر کمه. ائمه اطهار در اعلا مراتب داشتند این حالت را. اون وقت نگاه بکنید به حالات اون کسانی که ادعای امامت کردن در مقابل اهل بیت علیه السلام، ببینید وفاء به عهدشون چقدر بوده. اصلا یکی از هنرهاشون به نظرشون خلف وعد بوده و خلف عهد بوده و عهد شکنی بوده. اصلا هنرشون این بوده. مگر کسانی که در جنگ جمل با امیرالمومنین جنگیدن، مگر با امیرالمومنین بیعت نکرده بودن؟ مگر کسانی که سقیفه را ساختند در غدیر خون بیعت نکرده بودند؟ خب بیعت یک عهد دیگه، این یک صفت که ذکر شد. یک صفت دیگر هم ذکر شده که چون وقت داره تمام میشه این را هم بکنم، اون صفت دوم عبارت از صدق وعد است، وفاء به عهد و صدق وعد. عهد این است که انسان با کسی قرار میگذارد، قرارداد طرفینی، اما وعد این است که انسان به کسی وعده میدهد، حتی قراردادی هم نباشه، من وعده میدم به شما و من صادق الوعد باید باشم. صدق وعد هم باز از صفات الهی است. وعد الله لا یخلف الله المیعاد، لا یخلف الله وعده، انما توعدون لصادق، اون چی که به شما وعده داده میشه صدق است و واقع خواهد شد. این وعده او کان مأتی یا واقع خواهد شد، اینا قرآنه. و این صفت در حضرت اسماعیل پیغمبر موجود بوده، خداوند متعال یادش کرده، اینه کان صادق الوعد و این مویت ها این چنین بودن. پیغمبر اکرم با کسی وعده ای دادن که در کجا من منتظر تو میمانم، او دیر کرد. چقدر دیر کرد که این قضیه در احوالات سلیمان همین اسماعیل هم علیه السلام ذکر شده، حضرت همچنان اونجا موندن، حتی جاشون رو کمی هم عوض نکردن، روایت داره. و اهمیت ها این چنین بودن که این اوصاف الهیه و صفات الهیهی که در بین مردم اینقدر کم بوده و هست، در اعلی مراتبش نزد ائمه اطهار علیهم السلام بوده. بنابراین است که و برای همین است که به این مقامات رسیدن. و چقدر ائمه علیهم السلام توصیه کردن شیعانشون را، هم به وفاء به عهد هم به صدق وعد، که روایات در این زمینه فراوان است که میتونید به کتاب های اخلاقی به اصول کافی و غیر ذلك مراجعه کنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.